بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عبارتی رو از مرحوم سید نقل کردیم درباره ربا. ایشون فرمودن که ربا به معنی زیادی جزء یا زیادی شرط. زیادی جزء معنیش اینه که یعنی اون چیزی که پول در برابرش قرار میگیره، اینو میگیم جزء. مثلا میگه 1 کیلو گندم در برابر 2 کیلو گندم، این الان 2 کیلو، اون 1 کیلوی اضافه جزء سمن یا جزء مسمنه. ولی شرط یعنی چیزی که پول در برابرش قرار نمیگیره. مثلا میگه که این را به شما میفروشم به شرط این که مثلا دستباف باشه، دستباف، به شرط اینکه خارجی باشه، به شرط اینکه نمیدونم رنگش فلان باشه. سمن بر جزء تقسیم میشود، اما سمن بر شرط تقسیم نمیشود. آره اون حال نظر من بود. آره نه اون نظر من، حال دارم حرفای سید رو میگم. من تو شرط صحت گفتم که نه اونجا میشه سمن تقسیم شد. آره ولی تو شرط صحت هم قبول نداشت. تو شرح منظوم مرحوم حاجی سبزواری وقتی که شرط رو میخواد بیان بکنه اینجوری میگه، میگه والحصه الکلی مقیدن یجی تقیدون جز و قیدون خارجی. یعنی شرط اون چیزیه که ارتباط با مشروط دارد ولی خودشم بیرون از مشروطه، اینو میگن شرط. ولی اگر چیزی داخل مشروطه به این میگیم جزه. مثالش هم که روشنه دیگه، نماز کسی میخونه، وضو نماز نیست، اما نماز لحاظ شده که مقید به وضو باشد. این مقید بودن نماز به وضو رو بهش میگن شرط. خود وضو بیرون از نمازه ولی نماز مرتبط با اونه، این مرتبط یعنی شرط. خب حالا بحثمون اینه که اون جایی که احد العوضین در باب ربا یک جزء اضافه داشته باشه، خب اینه بهش ربا میگویند. ولی اون جایی که احد العوضین یک شرطی داره، نه یه جز، یه شرط خاصی داره، آیا به این ربا میگویند یا خیر؟ مثلا 1 کیلو برنج میفروشه، به 1 کیلو برنج به شرط اینکه این برنج ایرانی باشه یا به شرط اینکه این برنج خارجی باشه، آیا این ربا میشه یا نه؟ که شرط کرده. اگر شرط نکنه، همین بگی 1 کیلو برنج ایرانی میدم 1 کیلو برنج خارجی میگیرم، این ربا نیست. ولی اگر بگه این 1 کیلو برنج در برابر اون 1 کیلو با این شرط، این شرط رو بهش میگن اضافه و این رباست یا نه؟ نه، هم اندازه باشده یکی باشه، ولی 1 کیلو در برابر 1 کیلو. این برنج سالمه، اون برنج نیم دون است، این برنج خارجیه، اون ایرانیه، ولی هر دو 1 کیلو به 1 کیلو این ربا نیست. اما اگر که از اول اینجوری شرط کرده، میگه این 1 کیلو برنج شکسته ایرانی را میدم به 1 کیلو برنج خارجی به شرط اون که سالم باشد، اگه به شرط، آیا ربا میشه یا نه؟ آیا شرط خاصی وقتی تو احد العوضین بود اون عوض را زاید بر این عوض میکنه؟ اگه زاید شد میشه ربا، اگر که نه مساوی بود ربا نیست. دلیل کسانی که میگویند که شرط اضافه ربا هست، مثلا مثل همین سید یزدی که عقیدش همینه، دلیلشون اینه که اولا اجماع داریم بر این که شرط خاصی در احد العوضین شرط مثل جزئه، و اگر که جزئه در احد العوضین اضافه بود ربا پیش می آید. این دلیل اول که اجماعه، یا اجماع داریم. بین صاحب جواهر یه فتوای اینجوری داره، اگر کسی یه مثقال نقره رو بفروشه به یه مثقال نقره‌ای که انگشتره، فقط این به قول معروف شمشه نقره است، شمشه اون طرف نقره است اما ساخته شده انگشتره، اگر بگه که این نقره را در برابر اون انگشتر وزنشون هم مساوی باشد، اینجا ربا نیست. نظر صاحب جواهر رو میگم ما. ولی اگر که اینجوری بگه این شمش نقره را، یه مثقال نقره این را میدهم در برابر اون نقره شمش به شرط اینکه تبدیلش کنی به انگشتر، اینجا حتما ربا میشود. اگر گفت که این نقره در برابر اون انگشتر وزنشون هم یه اندازه است، این ربا نیست. اما اگر که گفته که این نقره در برابر اون نقره به شرط این که اونو انگشترش بکنی، این به شرط این که انگشترش بکنی یه شرط اضافه است، و شرط اضافه معنیش اینه که این نقره در برابر اون نقره و یه چیز دیگر، یه اضافه شد دیگه، ولذا این ربا می شود. این فرمایش ثابت جواهره. بخشی از سمن نمیشه، ولی سمن رو بیشتر میکند، نه اینکه خودش چیز باشه. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که توی روایات باب ربا همش میفرماید که مثلن به مثلن، باید مثل به مثل باشه تا ربا پیش نیاید. احد العوضینی که شرط دارد با اونی که شرط ندارد مثل هم نیستند. این طرف نقره است، اون طرف نقره به شرط انگشتر، این دوتا مثل هم نیست. وقتی که مثل هم نبود ربا میشه. اینم دلیل دومی که ذکر کردند. نه، وقتی که اون غیر از این شد هر دو یه جنسه و ربا میشه دیگه، یه جنسه ولی مثل نیستن، یعنی یکی کمتره یکی بیشتره. مثل نبودن توی وزنا، تو اندازه ها. دلیل سوم هم یک روایتیه که حالا بعد روایتو از رو کتاب میخونم، روایت خالد ابن حجاج. حالا این دوتا دلیل اولی توضیح بدم تا بعد بیام رو روایت. اما دلیل اول که اجماع باشه، این اجماع اولا معلوم نیست درست باشه، به خاطر اینکه بسیاری از علمای قدیم اصلا این مسئله رو مطرح نکردند و کلماتشون اینجور چیزی نداره، معلوم نیست اینجور فتوایی باشه، بلکه اصلا بعضی از آقایون فتوای به خلافش دارند. یعنی بعضی ها فتوا دادند که اصلا ربا در شرط پیش نمیاد، ربا مال جزئه نه مال شرط. مثلا مقدس اردبیلی که صریحا اینجور نظری داره، یعنی مقدس اردبیلی فرموده این که میگوین در باب ربا اگر یکیش کم و زیاد شد حرام میشه، این کم و زیاده در جزء و میگه، نه کم و زیاده در شرط رو. غیر از مقدس اردبیلی هم ابن ادریس همین نظر رو داره، محقق کرکی و علامه حلی هم احتمالاً، یعنی کلماتشون میسازه با اینکه بگیم مخالف اجماعند. بنابراین خود این اجماع دیگه قابل اعتماد نیست. مضافاً بر این که، یعنی سوماً مضافاً بر این که اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی را هم باید قدر متیقنش رو گرفت. قدر متیقن اجماع هم در باره جزء نه در باره شرط. ما اجماع اینطوری که نداریم که اجماع بگوید الشرط کل جزء، اینجور اجماعی که نداریم. اجماع اینه که در باب ربا اون دو جنس باید اضافه نداشته باشند، اجماع فقط همینه. بعد این که میگه اضافه نداشته باشن، قدر متیقنش اضافه در جزئه نه اضافه در شرط. بنابراین این اجماع فایده نداره. مضافاً بر این که اجماع مدرکیه، شاید آقایون خب اینه که این فتوا رو دادن به دلیل دیگر استناد کرده باشن. این راجب اجماع. و اما دلیل دوم، دلیل دوم این بود که روایات فرموده در باب ربا باید عوضین مثلین باشند، مثلن به مثلن. و آیا اونی که شرط دارد با اونی که شرط ندارد مثل همه یا نه؟ این تعبیر مثلن به مثل اگر دست عرف داده بشه، عرف ابتداءً مثلن به مثل رو معنا میکنه که یعنی از نظر وزن مساوی باشند، نه از نظر شرط. مثلا اگر که به عرف بگید چای ایرانی و چای خارجی، این به شرط خارجی بودنه، این یکی هم ایرانیه. عرف میگه هر دوتا چاییه، یک کیلو هم یک کیلوه. عرف نمیگوید چاییه به شرط خارجی بودن اضافه داره، بیشتر است از چایی ایرانی. هر دوتا رو میگه چایی و میگه مساوی. یعنی این احادیث مثلن به مثل را بدهید دست عرف، عرف از اینا شرط نمیفهمه. عرف اون را که میفهمه اینه که باید جزءشون مساوی باشه، وزنشون باید مساوی باشه. به عبارت دیگه یعنی شرط را اضافه بکنیم ربا پیش نمیاد. نه نمیفهمم. خوب بکنه. اما اون جایی که کیفیت متفاوته اینو نمیفهمه که بگه اینا مثل نیستند. میگه اینا مثلن اما این بهتر، نه اینکه مثل نیستند. به عبارت دیگر تو باب الفاظ قدر متیقن گرفتن درست نیست. قدر متیقن مربوط به دلیل لبیه. توی روایات باید اطلاق دلیل اخذ بشه، اما تو این روایات باب ربا لفظ خاص نداریم. اونی که هست اینه که عرف مردم از کلمه متجانس یا کلمه مثلن به مثل، از این کلمات چی میفهمه؟ تو روایات گاهی اصلا کلمه متجانس نیست، گاهی کلمه مثلن به مثلم نیست. مثلا تو روایت فرموده گندم در برابر گندم، آیا عرف از این تعبیر گندم در برابر گندم اینو میفهمه که اگر یکیش دیمی بود یکی کشت بود اینا دو چیزه؟ یا عرف میگه اینا همش گندمه دیگه، گندم دیم با گندم به شرط عدم دیم، به شرط کشت آبی بودن. عرف نمیگه اینا کم و زیاد داره، یکی بیشتره یکی کمتره، میگه هر دو گندم مثل همه. بنابراین تا اینجا نتیجه اینه که شرط اضافه در باب ربا موجب ربا نمیشود و حلاله. نه وقتی میگه مشت نمونه خرواره یعنی این مقدارشون نشون دادن، بقیهش هم مثل این. به کیفیت توجه میکنه، اما این رو هم میفهمه که اگر یکی کیفیت رو نداره کمتره، کمتره از نظر ارزش نه، کمتره از نظر وزن. اینو میفهمه یا نه؟ آیا عرف میگه این با شرط بیشتر است از این بدون شرط، یا شرطو میگه یه وصف؟ شرط اگر یه وصف باشه وزنی رو اضافه نمیکنه. فرش دستباف با فرش ماشینی دستباف بودن اضافه قیمت میاره، اما اضافه جنس نمیاره، همون جنسه. تا اینجا این دو دلیل. و اما سوم، دلیل سوم اینه که در باب صرف، نه در باب ربا، در باب صرف یه حدیثی هست که قبلا این حدیث رو خونده بودیم، حدیث خالد ابن یحیی، این خالد ابن حجاج، این خالد ابن حجاج برادر اون یحیی ابن حجاج، حدیث یک باب 12 از ابواب صرف نه ابواب ربا. حدیث این بود که میگه قال سألتو عن رجل کان لی علیه 100 درهم عددن، من از یه نفر 100 درهم 100 عدد درهم ازش طلب داشتم، فقزانی ها 100 درهمین وزنن، من 100 درهم شمارش، یعنی شمردم 100 تا. خب درهم هم حالا اون قدیم که یکی کوچکتر بود یکی بزرگتر بود، یکی وزنش کمتر یکی بیشتر، بعد که این به من داد 100 درهم وزنی داد، یعنی ملاک کشیدن این که این درهم ها بنزه 100 درهم باشه. الان هم مثلا تو بانک هم این کار رو میکنن دیگه، پول سکه ای را میکشن دیگه. قال علیه السلام لا بأس به، اشکال نداره، یعنی یکی 100 عدده یکی 100 وزنی، لا بأس به مالم تو شارت، اگه شرط نکرده باشی. و قال جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط. این حدیث این جور که الان دارم میخونم این توی کتاب اوربس، ولی توی وسائل و شیعه یه مختصری تفاوت داره با اینی که اینجا هست. توی وسائل و شیعه اینطوریه که جاء جاء الربا من قبل الشروط و انما تفسده الشروط. عرض کردم حدیث یک باب دوازده ابواب صرف، همون جلد 18 و سایلوشیه. این خودیتون نچول بلاغه اینطوری هستی به نچول بلاغه نسخه بدلاش از شاید بگم هر کتاب حدیثی بیشتره از هر کتابی ها. گاهی یک حدیث توی نهج البلاغه 147 اختلاف نسخه بدل داره، در حالی که کلمات خود حدیث رو بشماری 147 نیست. حالا بس نهج البلاغه شد. ببینید این حدیث الان داره میفرماید که تا شرط نکردید ربا نیست، اگر شرط کردید بی باطل میشه و رباست. ظاهر این حدیث اینه که شاید کسی بگه این حدیث دلالت میکنه بر این که شرط احد العوضین را بیشتر میکند از اون عوض دیگر، وقتی هم که بیشتر شد رباست. ولی این حدیث را هم میشه اینجوری جواب داد که ببینید وقتی میگن که دو چیز مثل به مثل باشند، عرف مردم مثل به مثل تو وزن معنا میکنه نه تو شرط، و این حدیث را هم بدید دست مردم، مردم میگن که اگر که شرط کرده یه چیزی را، یعنی یه شیء خارجی را شرط کرده، این ربا میشود. اما اگر که یه وصف و شرط کرده که یه شیء خارجی نیست، یک اعتبار عقلیه، اعتبار عقلی یعنی یه شیء محسوس خارجی نیست، مثلا دست باف بودن فرش یه امر محسوس کنی که بگی اینه بهش میگن دست باف بودن، فرش دست بافه، اما یه چیزی غیر از فرش به اسم دست باف بودن که نداریم. که عرف مردم از این که میفرماید که ربا از ناحیه یه شرط می آید و شرط فاسد میکند، عرف اینجوری میفهمه دا که شرط یکی رو ربا میکنه، یعنی یکی رو اضافه میکنه، اضافه کردنم اضافه تو وزنه. بنابراین شاید کسی بگه از این حدیث استفاده نمیشود که شرط موجب ربا بشه. نه نه دیگه نست. خیلی خوب. خب این تا این چه که عرض کردم معنیش اینه که یعنی شرط ربا پیش نمیاره، ولیکن خب خیلی حرف خلاف احتیاطیه، یعنی پذیرفتن حرف خیلی سخته. مسئله ربا مسئله مهمیه، جنگ با خداست، بحث حلال و حرامه، ولذا جای احتیاط داره. احتیاطش هم به اینه که نه اینکه بگوییم شرط موجب ربا می شود، این خودش خلاف احتیاطه ها. احتیاط اینه که بگوییم که هر جا شرط اضافه می خوان بکنن اینجور معامله ای انجام نشود، نه اینکه اینجور معامله ای رباست و حرامه. حال این مسئله حال سوء استفاده نشد. فتوای اکثر قریب به اتفاق مراجع اینه که اذن پدر در ازدواج دختر شرط. خب یعنی چی؟ یعنی شرطه، یعنی اگر که حالا یه عقدی دختر خوند بدون اذن پدر باطله یا نه. ما میگیم که اذن پدر شرطه، اما اینه نمیگیم که اگر که اذن پدر نبود باطله ها، اینم نمیگیم ها. اگر که یه عقدی بدون اذن پدر انجام شد این نمیشه بگی باطله، احتیاطم اینه که بگی درسته، احتیاط اینه که این درسته. ولی بیشتر بخواید احتیاط کنید باید بگید که اصلا اینجا عقدی نخونند، ولی اگر خوندند نمیشه بگی باطله. در ما نحنفی هم همین جوری است، این احتیاط نیست که من بیام بگویم اونی که شرط اضافه دارد رباست و حرامه و باطله، این احتیاط نیست. احتیاط اینه که اینجوری بگم و بگم که چون مسئله ربا خیلی مهمه اینجور معامله انجام ندید، این احتیاط. ولی اگر انجام دادید باطله یا نه اون دیگه نمیشه گفت. بله همین درست. بله الانم هم همونو میخوام. نه دارم همونو میگم. حق الناس دیگه. بله بس اموال مرد. نه همون اصالة الفساد من توش تردید کردم دیگه. ببینید الانم تو باب بی اینجوری میگم، میگیم بس اموال مردمه، احتیاط اینه که اینجور معامله نکنید. خب این خیلی مطابق با احتیاطه دیگه. ولی اگر کسی عمل کرد، حالا اینه که خریده اومده دستش، من بگم مال شما نیست. خب این چه احتیاطیه؟ شایدم واقعا بی درست بوده. اگر بی درست بوده من چه جوری بگم که نه این مالو پس بده؟ بله توی باب بی میگفتن یه اصالت الفساد داریم چون اصل فساده پس فلان. بله من گفتم توی این تردید کردم. بله خب مطابق با احتیاطه حرفه. بله نه. پس بینید در باب ربا هم اینجوری میگیم، ما میگیم که اگر کسی شرط اضافه کرد اینه نمیشه گفت که ربا هست و باطله. احتیاط هم به اینه که اینجور معامله انجام نشه. خب این امروز تا اینجا فقط همین شد که خواستیم توضیح بدیم که شرط اضافه معامله رو ربا میکند یا نه. فردا میخواییم بگیم که خب حالا اگر ربا شد یا نشد معامله صحیحه یا باطل، و آیا کل معامله باطل می شود یا همون شرط باطل می شود. اینا فردا ان شاء الله بس. صلی الله علیه و آله.